بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی فانهما لا یفترقان حتی یردا علی الحوض. موضوع سخن به خواست خداوند متعال تفسیر کتاب اوست. قبل از هر سخن خداوند منان رو سپاسگزاریم که توفیق آغاز این بحث رو عنایت کرد و از او می‌خواهیم که به گوینده و شنونده اخلاص در گفتن و شنیدن عنایت کند و توفیق ادامه این برنامه رو به ما عنایت کند و همچنین دلهای ما و شما رو به انوار کتاب خود منور بفرماید. کتاب خدا بزرگترین امانت الهی است و نخستین امانت پیامبر خدا بر امت اسلامی که در کنار اهل بیت طبق حدیث قطعی و متواتر ثقلین به عنوان ثقل اکبر در اختیار ما گذاشته شده. ولی متاسفانه نه تنها در جامعه بلکه در حوزه‌های علمیه هم آنگونه که شایسته است از این امانت نگهداری نمی شود و مورد توجه قرار نمی گیرد. هرچند بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از پیش قرآن در حوزه ها مورد توجهه، ولی باید اعتراف کنیم که هنوز جایگاه شایسته خودش رو این کتاب آسمانی در حوزه ها پیدا نکرده. حتی در عرض سایر دروس هم نیست، چه برسه جلوتر از سایر دروس حوزه‌های علمیه باشه. این روایت رو توجه بفرمایید از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: می‌فرماید ما انعم الله علی عبد بعد الایمان بالله افضل من العلم به کتاب الله و المعرفه به تأویله. هیچ نعمتی خداوند بعد از ایمان به انسان نداده و نمیدهد که ارزشمندتر از دانش کتاب خدا باشه، فهم قرآن. و المعرفه به تعبیله، شناخت تفسیر قرآن. و من جعل الله له فی ذلک حظاً، اگر کسی بهره ای از این علم به قرآن و تفسیر قرآن داشته باشه، ثم ظن ان احدا لم یفعل به ما فعل به قد فضل علی فقد حقر نعم الله، اگر کسی بهره ای از علم تفسیر داشته باشه، معرفت به قرآن داشته باشه، و بعد گمان کنه که کسی که این دانش را ندارد بر او برتری دارد، این نعمت الهی رو کوچک شمرده. آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه ایشون از امام نقل کردن که ایشون از مرحوم حاشق عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قم که می‌فرمایند عامه اطرت رو کنار گذاشتن و خاصه قرآن رو. اونها دومین امانت رو، اهل بیتی رو رها کردن و ما به قرآن اون بهایی که باید بدیم ندادیم. و معنای این سخن این است که در واقع هر دو طایفه هم قرآن رو کنار گذاشتن هم اهل بیتو، چون اینجا میفرمان از همدیگه جدا نمیشه دیگه، اگه یکی جدا شد یعنی اون یکی هم نیست. بنابراین باید توجه بیشتری به مسئله قرآن در حوزه های علمیه خصوصاً و در جامعه ما عموماً عنایت بیشتری نسبت به تفسیر قرآن و پرداختن به قرآن قرار بگیره. حالا قبل از این که ما این بحث رو شروع کنیم، چند مطلب رو که من اجمالاً عناوینش رو مطرح میکنم قبل از شروع بحث، که انشاءالله از اول سوره حمد ما این بحث تفسیر رو بعد از این مقدمات که توضیح کوتاهی دربارشون میدم آغاز خواهیم کرد، این چند مطلب به عنوان مقدمه بحث لازمه خدمتون عرض بشه. مقدمه اول، جایگاه قرآن در حوزه معارف دینی چه جایگاهی داره. مقدمه دوم، جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن، که حالا میخوایم تفسیر قرآن بدانیم چه جایگاه اهل بیت دارن در تفسیر قرآن. آیا ما نیاز هست بریم سراغ اهل بیت یا نیاز نیست. مطلب سوم و مقدمه سوم، نقش اهل بیت در تفسیر قرآن، این رو هم باز باش آشنا بشیم. مقدمه چهارم، اقسام و گونه های روایات تفسیری، چند نوع داره که انشاءالله خدمتون عرض خواهیم کرد. مقدمه پنجم، حجیت روایات تفسیری، آیا روایات تفسیری تا چه اندازه مورد قبول هست و از اعتبار در مقام اثبات برخورداره. و مقدمه ششم، روش ها و گرایش های تفسیری، چند روش برای تفسیر قرآن وجود داره، چند گرایش برای تفسیر قرآن وجود داره. و مقدمه هفتم که آخرین مقدمه است، روش ما در تفسیر قرآن. این همه مقدمه است که ما با چه روشی میخوایم انشاءالله به خواست خدا این کتاب آسمانی رو با عنایت خود حضرت حق تفسیر رو تبیین کنیم. حالا مقدمه اول، جایگاه قرآن در حوزه معارف دینی. چگونه میتوان با جایگاه قرآن در معارف دینی آشنا شد؟ ما اگر اوصافی که خود قرآن برای خودش بیان کرده، ویژگی هایی که خود قرآن برای خودش بیان کرده، تعبیرهایی که پیامبر خدا درباره ویژگی های قرآن دارن، تعبیرها و تعاملی که اهل بیت درباره قرآن دارن، اگه در این اسما، اوصاف، ویژگی ها تأمل کنیم، میتونیم جایگاه قرآن رو در حوزه معارف دینی به دست بیاریم. من حساب کردم حدود 80 نام، صفت، ویژگی در قرآن و روایات اهل بیت برای این کتاب آسمانی ذکر شده، مثل نور، بیان، برهان، تبیان، شفا، رحمت، هدایت، عهد الله، حد الله، خزائن و امثال این اوصاف و ویژگی ها. ولی همه این ویژگی ها که ما انشاءالله دانشنامه‌ای هم در آینده نه چندان دور منتشر خواهیم کرد که آماده شده، در حال کارهای نهایی است، که بخش اولش راجع به قرآن شناسی، شناختنامه قرآنی که اینها در اون دانشنامه آمده. حالا اون چیزی که میخوام اینجا عرض کنم به طور خلاصه اینه که اصول ویژگی های برجسته قرآن رو میشه در چند اصل خلاصه کرد، در چند ویژگی خلاصه کرد، که اینها باید مورد توجه عزیزان قرار بگیره، مورد توجه قرآن پژوهان قرار بگیره. ویژگی های متعددی قرآن داره، ولی اینایی که عرض میکنیم اینها امهات و اصول ویژگی های این کتاب آسمانی است. نخستین ویژگی قرآن کریم اصالت. منظور ما از اصالت چیه؟ منظور این است که قرآن اصلی ترین منابع دینیست. در واقع سرچشمه همه معارف اعتقادی، اخلاقی، عملی اسلام قرآن. چرا؟ چون اولا این کتاب آسمانی معجزه جاویده رسول الله، معتبرترین سند رسالت اون حضرت، بلکه معتبرترین سند رسالت همه انبیاء الهی است. چون در زمان ما اگر کسی بخواد رسالت سایر انبیاء را اثبات کنه، تنها از راه قرآن قابل اثبات. نکته دوم این است که قرآن اصلی ترین ادله حجیت سنته. یعنی اگر ما بخوایم ادله حجیت سنت رو بررسی کنیم، میبینیم باز معتبرترینشون، اصلی ترینشون قرآن. نکته سوم این است که بر اساس شماری از روایات، همه معارفی که از پیامبر خدا یا خاندان رسالت صادر شده ریشه در قرآن دارن، که این مطلب رو انشاءالله در آینده بیشتر توضیح میدیم. و نکته چهارم این است که قرآن معیار تشخیص صحت گزارش‌های
حاکی از سنت پیغمبر و سخنان اهل بیت علیهم السلام که اگر ما بخوایم ارزیابی کنیم اون چه که از پیغمبر روایت شده یا از اهل بیت روایت شده واقعا اونها گفتن یا نگفتن، معیار تشخیصش باز قرآنه که انشاءالله در مباحث آینده روشن خواهد شد.
دومین ویژگی برجسته قرآن تحریف ناپذیری است که در طول زمان دستخوش دگرگونی و تغییر از قبیل افزودن یا کاستن فرق نمی کنه، که این مطلب رو خداوند متعال در قرآن تضمین کرده: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، سوره هجر آیه 9. این ضمانت نامه خداست برای معصومیت قرآن از تحریف، که حالا در جای خودش به آیه مناسب که رسیدیم که در سوره بقره هم وجود داره مفصل در این زمینه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. ویژگی سوم این کتاب آسمانی جامعیته. قرآن در حوزه رسالت خودش جامعه، البته در اینکه جامعیت قرآن یعنی چه سخن بسیار هست که حالا اینجا الان جای بحثش نیست، ولی حداقل در حوزه رسالت خودش قرآن چیه؟ جامعه. یعنی هر چه انسان در هدایت خود به اون نیاز داشته باشه در قرآن هست. تبیاننده کل شی، بیان، مبین، اینها حداقل دلالتش، البته در جای خودش خواهیم گفت که بالاتر از این هست، ولی حداقل در حوزه رسالت خودش قرآن چیه؟ جامعه، تبیاننده کل شیء هست. هم در قرآن به این مسئله تصریح شده، در آیات متعددی قرآن به این مطلب تصریح کرده، هم پیامبر خدا و اوصیای اون بزرگوار به این مطلب تصریح کردند که هر چی میخواید در قرآن هست. هر چه جامعه انسانی تا قیامت نیاز به اون داشته باشند در امر هدایت و رهبری در قرآن هست. چون که از امیرالمومنین علیه السلام که در واقع بزرگترین قرآن شناس هست پس از پیامبر خدا، این مطلب نقل شده. خود پیامبر هم می‌فرماید، این مطلبی که عرض می‌کنیم از خود پیامبره: هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل. قرآن رهنمایی است که راه را نشان می‌دهد. قرآن کتاب تفصیل و روشنگری و تحصیل حقایق است. هو الفصل لیس بالحل، این روایت در نوادر راوندی صفحه 143 است. این کتاب جدا کننده میان حق و باطل است، شوخی بردار نیست، تا آخر این روایت که مفصله. یا از امیرالمومنین علیه السلام که پس از پیامبر آشناترین انسان‌ها با قرآنه، می‌فرماید: ثم انزل علیه الکتاب، نهج البلاغه خطبه 198، ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تدفع مصابیحه و سراجا لا یخبو توقده و بحرا لا یدرک قعره، تا اونجا که میرسد و فرقانن لا یخمد و برهانه و تبیانن لا تهدم و ارکانه فهو معدن الایمان و بهوهته و ینابیع العلم و بهوره، که مفصل. و هم آیات هم روایات در این زمینه بسیار زیاد هستش که الان نیازی به طرح این موضوع نیست، فقط به اشاره میگذارم. برجستگی چهارم قرآن، ویژگی چهارمی قرآن جاودانگی است که در روایات اهل بیت مورد تأکید هست این مسئله در رابطه با تبیین جایگاه قرآن در اسلام، مسئله تداوم حیات، تداوم زندگی قرآن. ببینید این روایت رو که علامه مجلسی در بهار نقل کرده از تفسیر عیاشی: ان القرآن حی لا یموت و الآیه حیتون لا تموت. خیلی قشنگه این روایت. قرآن زنده است و نمیمیره، آیه قرآن زنده است و مرگ نداره. فلو کانت الآیه اذا نزلت فی الاقوام ماتو ماتت الآیه لمات القرآن. اگر قرآن درباره یه قوم نازل شد بعد اینها از بین رفتن، مثلا عصر پیغمبر بود، عصر بعد از پیغمبر بود، اینها رفتن، اگر آیه بمیرد یعنی دیگه جریان نداشته باشه حیاتش، لمات القرآن، پس دیگه قرآن به درد بعدی ها نمیخوره دیگه. ولکن هی جاریتون فی الباقین کما جرت فی المازین. این همونطور که در اونها جاری بوده در اینها جاریه. یا از امام صادق علیه السلام، اون روایت از امام باقر بود، این از امام صادق علیه السلام است. تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه 203. اگه به بهارم مراجعه میکنید صفحه جلد 35 صفحه 405. ان القرآن حی لم یمت، قرآن حی است و نمرده. و انه یجری کما یجری لیل و نهار و کما تجری شمس و القمر و یجری علی آخرنا کما یجری علی اولنا. این هم همون معنای همون روایت اول در لسان امام بعدی امام صادق علیه السلام مطرح شده. این سخن یعنی چی؟ این روایت یعنی چی؟ یعنی قرآن زنده است یعنی چی؟ یعنی معارفی که قرآن کریم در زمینه جهانشناسی، انسانشناسی ارائه میکنه، برنامه هایی که برای سعادت انسان داره منطبق با معیارهای عقلی و علمی است و نیازهای فطری انسان ها منطبق با برنامه هایی است که قرآن برای انسان ارائه میکنه. به همین جهت اختصاص به یک زمان نداره. انسان که انسانی، انسانیتش که از بین نمیره، فطرتش که از بین نمیره. برنامه های انسان، برنامه های قرآن چون منطبق با فطرته، چون با نیازهای حقیقی انسان، واقعی انسان منطبق هست، در طول زمان قرآن زنده و جاوید. ویژگی پنجم قرآن، یه نکته اینجا من اضافه کنم که آیت الله بهجت رضوان الله علیه در این کتاب زمزم عرفان هم من آوردم، چون می‌فرمودن به من توصیه می‌کردن می‌خواید یه کاری کنید که بفهمید قرآن زنده است. حالا قرآن زنده است یه مسئله است، این که انسان احساس زندگی قرآن کنه این هم یه مسئله دیگه است. یعنی انسان بفهمی که قرآن زنده است، انسان جوابگوست. حالا این دیگه احتیاج داره که انسان هم از نظر علمی خودشو بسازه، یعنی مطالعات تفسیری داشته باشه، هم از نظر عملی خودش رو بسازه، چون هر کس نمیتونه با حقایق قرآن آشنا بشه. انسان احساس کنه که قرآن پاسخگوی نیازهای او و جامعه است. چون میفرمودن که یک کاری کنید که هر دفعه که قرآن میخونید ازش مطلب جدید بفهمید، نکته جدید. یعنی اینقدر قرآن چی داره؟ اون داره که حالا در ویژگی‌های قرآن هم به اون اشاره خواهد شد. پنجمین خصوصیت قرآن که میشه جایگاه این کتاب آسمانی رو در معارف دینی از آن به دست آورد، نوعی و تازگی همیشگی است. همیشه نوست. ممکنه چیزی سالها زنده باشه ولی در طول زمان کهنه و فرسوده بشه. اما قرآن علاوه بر این که همیشه زنده است، نکته دیگر که در روایات اهل بیت آمده، هیچگاه کهنه نمیشه، فرسوده نمیشه، همواره نوه، با تراوته، که در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده، کلام الله جدید و غض و طری، کلام خدا همواره نو، تازه و با تراوت. یعنی شما هر وقت که قرآن رو بخونی با تأمل میبینی که احساس لذت و بهجت و تراوت بیشتری میکنی. همون تراوتی که برای مسلمانان صدر اسلام داشت، همون تراوت رو امروز برای ما دارد اگر دقت کنیم. حالا یه نمونه روشن بگم، میخواستم این نمونه رو در رابطه بحث دیگه بگم، الان دیدم میبینم احساس میکنم نمونه جالبی هست. چند سال قبل من یه سفری داشتم به اسپانیا. در یکی از شهرهای اسپانیا به نظرم قرطبه بود، اونجا با یه مهندسی آشنا شدیم به نام آقای بلال. البته این بعد از این که مسلمان شده بود اسمشو بلال گذاشته بود. استاد دانشگاه بود. من ازشون سوال کردم شما چجور شد که مسلمان شدی؟ مبدا مسلمانی شما چه بود؟ کی شما رو به اسلام راهنمایی کرد؟ خیلی برای من تعجب آور بود. ایشون گفت که من قرآن منو مسلمان کرد. گفتم چطور؟ گفت من مهندس ساختمان هستم، می‌خواستم با معماری اسلامی آشنا بشم، دنبال یک کتابی می‌گشتم ببینم که این معماری اسلامی چجوریه، اطلاعاتی دریافت کنم درباره معماری اسلامی. رفتم در یک کتاب فروشی که کتاب‌های اسلامی داشت، گفتم که یک کتابی می‌خوام درباره معماری اسلامی. ایشون گفت من کتاب معماری اسلامی ندارم ولی یک کتابی دارم، همه چی توش هست. گفتم چیه؟ گفت قرآن، همه چی توش هست ولی که کتاب معماری اسلامی ندارم. گفت خب بده. یک کتاب قرآن که ترجمه شده بود به اسپانیایی داد به من. من اومدم باز کردم که بخونم، اولین آیه‌ای که چشمم بهش خورد این آیه بود، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این آیه رو که دیدم گفتم این آیه داره با من حرف میزنه. این زندگی قرآن، زنده بودن قرآن چجوری هست اگه آدم بخواد بفهمه. گفتم به خودم گفتم این آیه داره با من حرف میزنه، میگه تو اگه میخوای منو بفهمی اول باید ذهن خودت رو از پیش‌داوری پاک کنی. تقوا که یکی از معنای تقوا که در اینجا میگن، البته معانی داره، یکیش این است که انسان تقوای عقلی که امام هم در یکی از بیاناتشون، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هم در یکی از بیاناتشون این رو بهش اشاره کردن. یعنی اگر کسی میخواد قرآن بفهمه باید پیش‌داوری نداشته باشه، تقوای عقلی داشته باشه. اگر تقوای عقلی این است که عقلش تحت جاذبه های افکار غلط نباشه، پیش‌داوری نداشته باشه درباره قرآن. گفت به خود به خودم گفتم این قرآن میگه اگه تو میخوای منو بفهمی باید درباره من پیش‌داوری نداشته باشی، برو ذهن خودتو پاک کن. قرآنو بستم رفتم یه چند هفته، نمیدونم دو هفته، من بعدم گفتم اینو نوشتم برای من، حالا دقیقش یادم نیست، دو هفته یه ماه رفتم رو خودم کار کردم، ذهن خودم رو پاک کردم از پیش‌داوری. گفتم خب حالا ذهنم که پاک شد، حالا قرآن، یه دور قرآن رو همینجوری خوندم، هم ترجمه قرآن رو خوندم، دیدم چه کتاب خوبیه، چه حرفای خوب میزنه، حرفاش منطبق با عقل، منطبق با فطرت، منطبق با عقل. مسلمان شد، مسیحی بود، مسلمان شد. کلام خدا می‌فرماید برای هر زمان تازه و با تراوت. یه روایت دیگه هست، شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که ما بال القرآن لا یزداد و اندن نشره و دراسه الا غزازه، چرا قرآن هرچه بیشتر منتشر میشه و مطالعه میشه بر تازگی و تراوتش افزوده میشه؟ حضرت در پاسخ فرمود لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان. اون روایت اولی که خوندیم در کتاب عطرف ابن طاووس صفحه 344 بهار جلد 22 صفحه 477، این روایتی که میخونیم عیون الاخبار رضا جلد دوم صفحه 87 میفرماید چون خداوند متعال قرآن رو برای یک زمانی خاص و مردم خاص و لا لناس دون ناس، مردم خاص پرو نفرستاده، فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غض الی یوم القیامه. خب این ویژگی حاکی از یک ویژگی مهم دیگه است که این آخرین ویژگی است که ما برای قرآن بیان میکنیم، اینکه قرآن همیشه تازه است. این ریشه در یک ویژگی دیگه داره و اون عمق قرآنه. لایه‌های عمیق و متعددی که قرآن در معارف داره که این لایه‌های عمیق مثل گنج‌هایی است که به تدریج چی میشه؟ گنج‌ها به کشف میشه در هر زمانی، هر چه شما مطالعه بیشتر کنید، هر چه بیشتر تحقیق کنید، هرچه علم پیشرفت بشه، انسان با لایه‌های دیگری از قرآن آشنا میشه. یکی از آیون نعم که از علامه طباطبایی مفسر بزرگ معاصر ما رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر قیم المیزان میفرمونه هر دو سالی باید برای قرآن یه تفسیر جدید نمیشه، یعنی یه مطالب دیگه اگه انسان مطالعه کنه مطلب جدیدی از قرآن میتونه عایدش بشه. خب حالا این مطالب دادی کیا میتونن؟ یه مسئله دیگه است که باز انسان از نظر علمی و عملی قادر باشه که اشاره کرده. حالا قرآن این ششمین ویژگی قرآن هست و آخرین ویژگی که دیگه حالا بعدش وارد مطلب بعدی میشه. قرآن مثل یک نوشته دست بشر نیست که حالا هر چقدر عمق داشته باشه بشه به عمق و کنهش رسید. نوشته های انسان اینجوریه دیگه، حالا هر چقدر دقیق باشه و عمیق باشه، این به هر حال یه مقداری کسی مطالعه کنه استعداد داشته باشه پای درس استاد میشه عمقش رو در میاره. قرآن سخن خداوند حکیم دانا و عالم علل اطلاقه، کسیست که بی نهایت میدانه، کسیست که عالم و آدم رو آفریده و از اعماق وجود هستی انسان آشناست. حکمت و دانایی خداوند کتابش رو چنان منظم کرده که جز خودش و هر کس که او بخواد، یعنی انبیاء و پیامبر خدا و اهل بیت، به کنه این کتاب نمیتونن برسن. و این همون چیزیست که در روایات اسلامی به بطون قرآن یا لایه‌های معنایی قرآن یا حقایق قرآن از آن یاد شده. این روایتی که براتون میخونم هم از امام حسین علیه السلام نقل شده، هم از امام صادق و هم از امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی این که ما نقل میکنیم از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ابوالعالی جلد 4 صفحه 105 جامع الاخبار از امام حسین نقل کرده و اعلام الدین از امام صادق نقل کرده. ان کتاب الله على اربعت اشیا. توجه به این روایت در تفسیری که انشاءالله بعدن خواهیم کرد و روش تفسیری که توضیح درباره آن خواهیم داد، فهم این روش مؤثره. ان کتاب الله على اربعت اشیا، کتاب خدا بر چهار چیز است. علل عبارت و الاشارت و لطائف و الحقائق. کتاب خدا عبارت دارد، اشاره دارد، لطائف دارد، حقائق دارد. یعنی چهار سطحه. یک سطحش سطح عبارات قرآن، یک سطحش سطح اشارات قرآن، یک سطحش سطح لطائف قرآنه و یک سطحش سطح حقایق قرآن، که هر یکی پشت اون یعنی لایه‌های مختلف معانی قرآنه. بعد می‌فرماید فالعبارت للعوام. عبارت یعنی سطح قرآن، اون سطح اول قرآن، معنای سطح اول، لایه اول، مورد عوام. عوام یعنی عامه مردم، همه میتونن بفهمن. یعنی هر کس که با زبان عربی آشنا باشه و بتونه عبارت قرآن رو بفهمه، این سطح اول، مثل حوزه که چند سطحش میکنن، این سطح اول همه میتونن بفهمن. سطح اول قرآن همه میتونن استفاده کنن، همه میتونن از نورانیت قرآن بهره ببرن. سطح دومش، حالا این سطح اولم یه توضیح بدم، یه روایتی براتون بخونم جالبه در نهج البلاغه، این مال سطح اوله. این روایتی که میخونم مال سطح اوله. ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان. زیاد، بله، بزیادت او نقصان، زیادت فی هدا او نقصان فی عما. نهج البلاغه خطبه 176. هر کس با این قرآن نشست و برخاست کنه، یا با افزایش همراه میشه یا با کاهش. اگر اهل قرآن باشه این افزایش پیدا میکنه، اگر از معاندین باشه این کاهش پیدا میکنه. زیادت فی هدا او نقصان فی عما. در واقع این اشاره به همون آیه است، ونزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اون خسارتش بیشتر میشه، زیانش بیشتر میشه، این هدایتش بیشتر میشه. که این روایت اشاره به اون سطح اول قرآن هست. سطح دوم اشارات قرآنی است. ول اشارات للخواص. اشارات قرآن برای خواصه. خواص یعنی اون نخبگان با تسلط بر قرآن و کنار هم نهادن آیات، که اینو میگن تفسیر قرآن و قرآن به قرآن، که این یکی از روش‌های تفسیر قرآنی که انشاءالله توضیح خواهیم داد، این میتونن بهره بگیرن از قرآن. که حالا همین اشارات للخواص میتونیم این رو به همین روش تفسیری بگیریم، که یکی از روش‌های قرآن اینه که قرآن رو ما با خود قرآن تفسیر کنیم. توضیح این مطلب، ممکنه شما بگید که این قرآن بیان هست، تبیان هست، چجوری نیاز به یه مقداری تأمل داره؟ جواب این سوال این است که نور بودن قرآن، بیان بودن قرآن با علمی بودن و عمق داشتنش منافات نداره. هم نور است، هم روشنگر، هم عمق دارد، هم علمی است. اینا با هم منافات نداره. همونطور که پیامبر خدا در روایتی آمده در کافی جلد دوم صفحه 599، لهو زهر و بطن. اون زهرش همون عباراتش میشه. فظاهره حکم و باطنه علم. این عمق قرآنه. ظاهره عنیق و باطنه عمیق. له نجوم و علا نجومه نجوم لا تحصا عجائبه و لا تبلا قرائبه. قرآن ظاهری داره، باطنی داره. ظاهر آن حکم است، باطنش علم است، ظاهرش زیباست، باطنش ظرف است، ستارگانی دارد و ستارگانش را ستارگانی بله شگفتی هایش به شمار در نمی آید. لهو نجومون، البته بعضی از عبارات لهو تخومون هم داره، عمق دارد و برای عمقش هم باز عمق هست. این تعبیر نجوم هست. خب و در این رابطه هم باز روایات زیاد هست که من به همین مقدار قناعت میکنم. بنابر این سطح دوم قرآن و مرحله دوم قرآن برای استنتاج نهایی از معارف قرآنی در زمینه‌های مختلف آیا کافی است یا کافی نیست؟ نه. قرآن عمر چی داره؟ یک عبارت داره که با ظاهرش آشنا میشه. یک عمق داره، عمقی که ماره خواص هست. ولیکن این عمق دوم هم باز اون عمق نهایی نیست، نمیشه ازش حکم در آورد، استنتاج نهایی نمیشه کرد. باید یه مرحله دیگه جلو رفت تا برسیم به اون بشه برنامه ارائه کرد. که در این اشاره دو در اشارات قرآن انسان خودش میتونه اشارات قرآن رو بفهمه. نیازم به سنت نداره. که حالا یک بحث مفصلی هست که الان اینجا فرصتش نیست من به اون اشاره کنم. تراوت قرآن و سنت، آیا قرآن نیاز به سنت داره یا نیاز نداره؟ خب 4 تا نظریه است، حالا در جای خودش باید مطرح بشه. ولی اون چی که به نظر درست میرسه این است که ما با تفسیر قرآن به قرآن نمیتوانیم ازش برنامه زندگی در بیاریم. یعنی خودمون به اتکای عقل خودمون، به اتکای رأی خودمون، بدون احتیاج به سنت، بدون احتیاج به روایات اهلی بتونیم برنامه زندگی از توش در بیاریم. اگه بخوایم برنامه زندگی از توش در بیاریم، باید وارد اون عمق لایه‌های بعدی قرآن بشیم که در اونجا نیاز به اهل بیت هست. سطح لطایف و لطایف للاولیا، اون سطح سوم قرآن. سطح لطایف قرآنی برای اولیا الهی است که در اینجا در این رابطه در نهج البلاغه آمده ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا الى ظاهر الناس الى اخر الى ظاهرها. تا اینجا که میرسد به اینجا این صدر روایت مورد بحث ما نیست. بهم علم الكتاب و بهی علمو و بهم قام الكتاب و بهی قامو، که کتاب خدا به واسطه آنها دانسته می شود. یعنی عمق سومه، لایه سومه، سطح سومه. اگه انسان بخواد قرآن شناس کامل باشه، باید حتما قرآن را در کنار روایت اهل بیت ببینه. که از همینجا می خواهیم حالا وارد حوزه دوم بشیم. به هم قام الکتاب، به هم علم الکتاب، یعنی کتاب خدا به وسیله اونها دانسته می شود. و بهی علمو، به کتاب خدا میدن، یعنی اونها علمشون ریشه در قرآن داره. و ما قرآن را اگه بخوایم بفهمیم باید چیکار کنیم؟ بریم در خانه اهل بیت، بریم در خانه خاندان رسالت. بله بر این اساس قرآن عهده‌دار ترسیم خطوط اصلی و کلی دینه. و سنت که حالا اعم از روایات پیغمبر یا روایات اهل بیت هست، عهده‌دار بیان چی؟ حدود جزئی. خطوط کلی رو قرآن میگه، سنت اون جزئیات رو بیان میکنه. به همین جهت دین شناسی به مفهوم کاملش تنها در پرتو هدایت قرآن و سنت امکان پذیره. روی این حساب هست که بین کتاب و سنت، بین قرآن و اهل بیت چیه؟ جدا نیست. هر کدوم جدا بشن اون یکی از بین میره. روی این حساب سنت پیغمبر، احادیث اهل بیت، نه تنها شیوه تفسیر قرآن و استنباط از این کتاب آسمانی رو آموزش میده، بلکه در استنتاج نهایی مسائل اعتقادی و عملی هم نقش کلیدی داره. آخرین مرحله معارف قرآنی اسمش سطح حقایق قرآنیه که در اونجا در اون روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام براتون خوندم، والحقائق للانبیاء، حقایق قرآن که این مرتبه اختصاص به انبیا داره، یعنی اختصاص به خود پیامبر خدا و اهل بیت داره. که حالا با توجه به این مراحلی که خدمتون عرض کردیم وارد بحث بعدی میشیم که توضیح بدیم جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن چیه. یعنی خود این مقدمه ای شد، این بحث اول مقدمه ای شد برای مقدمه دوم، که بریم سراغ این که جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن چیست. این مراحلی که توضیح دادم، اگه در این مراحل و مراتب تفسیر قرآن بله معارف قرآن دقت کنید، ما به جایگاه اهل بیت به طور اجمال آشنا میشیم که تفسیرش رو در انشاءالله هفته آینده در برنامه آینده خدمتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.